بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره بحث و تحقیق تکمیلی درباره رأی و نظر علامه طباطبایی. دیروز بعضی از عزیزان سؤال و دغدغه داشتند، بر این شدیم که دو مورد از بیانات علامه طباطبایی را روشن‌تر ساده‌سازی بکنیم انشاءالله. گفته شد که علامه فرموده اند اگر آیات به تفسیر نیاز به روایات داشته باشد، کار منتهی به دور می شود. علامه طباطبایی فرموده است که اگر تفسیر آیات توقف به بیان روایات داشته باشد، مستلزم دور می شود که شرح دادیم، شرح دور رو گفتیم، تکرار نکنیم. در جواب این دور گفته شد که اولا جواب محقق خراسانی که موقوف و موقوف علیه بالاجمال و به تفصیل هست و این جواب درستی است و اجمال و تفصیل هم مشهود هست که اعتبار روایات موقوف است به معجزه، یعنی به قرآن بالاجمال، و تفصیل آیات متوقف است به روایات، یعنی معجزه که قرآن باشد به تفصیل متوقف است به روایات. این جواب کافی بود، منتها جوابهای دیگری را که برای شما شرح دادیم یه مقدار برای ما گرفتاری آورد در جهت فهم مطلب. جواب دوم این بود که در دور یک عنایتی بکنید، خود دور رو مورد دقت قرار بدیم، بعد معلوم می شود که اینجا دوری هست یا نیست. دور این است که مثلا حرف با به ایجاد خود توقف داشته باشد به حرف الف، و حرف الف هم به ایجاد خودش توقف داشته باشد به حرف ب. محور توقف بین طرفین یک چیز هست، اما در دور اگر بگیم که که یکی توقف دارد به دیگری به ایجاد و دیگری توقف دارد به اون اولی در جهت بیان اوصاف دور نیست. خوب معلوم شد این نکته را که توضیح دادیم درست به بحث ما منطبق است. بنابراین در بحث نبوت توقف دارد به معجزه که همون قرآن منظور هست که تکرار نکن. نبوت توقف دارد به معجزه یعنی به قرآن. در چه جهت؟ در جهت اثبات حقانیت نبوت، در جهت اثبات نبوت که همون ایجاد میشد در حقیقت. و اما معجزه احتیاج دارد به کلام نبی در مرحله توضیح، بیان معانی. بنابراین موقوف و موقوفون علیه در دو جاست. موقوف و موقوفون علیه در دور باید یک محور داشته باشد. دیروز به عنوان اعتقادات و احکام گفتی، شرحشو الان دادی و نبوت احتیاج دارد به معجزه در مرحله اعتقادات و معجزه احتیاج به شرح دارد در مرحله احکام یا تفریع یا فروع، اصول و فروع. اینجا دوری نیست. این را که خود برای ما واضح شد به عبارت دیگر هم با ساده سازی هم بگیم که نبوت احتیاج دارد به معجزه در تحقق حجیت، در اصل تکون حجیت برای نبوت، و معجزه احتیاج دارد به بیان نبوت در جهت کشف حجیت، کشف القناع که همون تفسیر هست. اضف الی ذلک که این مرحله دور را خود فلاسفه فر زبان حالشان این است که در موجودات و وجودات عینیه هست، نه در اعتباریات. مسئله دور کامل شد. محور دو، مورد دوم از بیان علامه حلی این بود که فرمودن آیات نیاز به تفسیر ندارد، نیاز به تفسیر از سوی روایات ندارد. لیست آیتون غامضتون فی القرآن تبیان نورون. خلاصه فرمایش ایشان که قرآن نور هست نور اگر احتیاج پیدا کند می شود مستنیر، خلف می شود. در جواب این مطلب گفته شد که مثالی داریم، از این مثال استفاده کنیم. مثال چیه؟ قرآن گفته شده است که نور است و همینطور در نصوص و به طور مسلم گفته شده است و گفته می شود که علم نور است. پس از نظر سنخیت علم نور مادی نیست، نور معنوی است. مثل العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء، علم نور است. قرآن هم نور است. خب علم نیاز به معلم و تعلیم دارد، علم نیاز به معلم و تعلیم دارد چون نورم هست. و همینطور قرآن که نور هست نیاز به معلم و تعلیم دارد. معلم که پیامبر و ائمه باشند سلام الله تعالی علیهم اجمعین، تعلیم همان بیان هست، تفسیر هست. اضافه کنید در باره تعلیم قرآن از سوی پیامبر اعظم آیه صریحی داریم، سوره جمعه. هو الذی بعث، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه. که محقق اصفهانی می فرماید در منظومه خودش معلم الحکمت و الکتاب و قائد الخلق علی الصواب. خب یعلمهم الکتاب و الحکمه، تعلیم کتاب میکند پیامبر، خود قرآن میگد. عزیف الازالک، علامه طباطبایی در کتاب تفسیر المیزان جلد 19 صفحه 265 تفسیر همین آیه از سوره جمعه، عبارتش اینه: و تعلیم الکتاب بیان الفاظه، عفوا بیان الفاظ آیاته، و تعلیم الکتاب بیان الفاظ آیاته، و تفسیر ما اشکل من ذلک، و تفسیر ما اشکل من ذلک. اگر از صریح چیزی بالاتر وجود داشت میگفتم که اینه. بنابراین این مطلب تا در حد نهایت روشن شد که قرآن را میتواند آیات تفسیر کند، پیامبر با بیان خودش تفسیر کند. یک نکته تکمیلی بگیم و تمام، و آن اینکه در در باره نور یه معنایی هم از خود قرآن استفاده کنیم. در قرآن که در قرآن کریم که آمده است که قرآن نور هست و بعد مکرر آمده است که هدایت است، چه می شود؟ معلومه دیگه که چه می شود. یک آیه بگم برای شما، سوره بقره آیه 185، شهر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. دیگه معلومه که قرآن را هدى للناس. هم در آیه دیگر سوره نحل آیه 98، آیه 89، آیه 89 می‌فرماید و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. و در سوره نمل آیه 2، هدى و بشرى للمؤمنین. خب قرآن خودش رو تعریف کرده است که هدى للناس، هدى للمؤمنین. ذالک الکتاب را لا ریب فیه هدى للمتقین. این همه مکرر در آیات قرآن آمده است خودن از طرف هم دیگه نور چه می شود؟ دقیقا القرآن نفسر بعده بعد منظور از نور هدایت است و خود هدایت هم از نور جدا نیست، دقیق تطبیق میکند نور معنوی با هدایت. ائمه پیامبر که هادیان شریعت و طریقت هستند، انوار الهی هم هستند. پس معنای نور هدایت است و هدایت برای مردم نیاز به تذکر که در قرآن آمده است که نقش پیامبران تذکر است و مردم تذکر میدن تا اون هدایتی که از سوی خدا شده است اون را در پیش بگیرن و مهتدی بشوند ان شاء الله. این قسمت از مطلب را که کامل کردیم، یک نکته تکمیلی دیگری را هم اضافه کنیم که بحث امروز ما به اصطلاح بعضی ها ان شاء الله جان جندارتر بشود، و اون این بود که تحقیق درباره تحریف قرآن که قول داده بودیم.
استاد ببخشید، قبل از اینکه شروع بفرمایید، این فرمایش شما با فرمایش مرحوم برنامه قابلی هم ما از خود شما آموختیم که جمع کنیم. میشه باید گفت که مرحوم علامه اومدن مطالب رو فرمودن و از روایات و عنوان معیدات استفاده کردن، یعنی روایات، عقل، اجماعات که فرمودید این میتونید تفسیر بکنند ما را به عنوان معیدات استفاده بشه در درجه پایین تر از نور قرآن. ولذا هم فرمایش شما هم و فرمایش هم
بسیار مرحبا به ناصر نام تشکر تایید فرمودید، ممنونم. بسیار خوب، مطلب کامل شد. آقای زندی می‌فرمایید که قابل جمع و شرح ما با رأی محقق و علامه طباطبایی آنچنان اشکالی ندارد، فهم ما با رأی علامه طباطبایی برخوردی ندارن، سپاس گذارم. اما تحریف قرآن
این حسبنا کتاب الله چی میشه؟ تفسیر
درباره تفسیر برای رأی علامه طباطبایی و سایر صاحب نظران تفسیر برای را حرام و محرم میدانند، در اون شکی نیست. و اما بدانیم که استفاده از ظاهر قرآن تفسیر برای نیست. آقای لطیفی، تحریف قرآن را عنایت کنید، نکته حساسی که انشاءالله بسیار مختصر برای شما یادآور بشوم. درباره تحریف قرآن سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب شریف البیان صفحه 257 می فرماید، تعبیرش اینه: تحریف قرآن خرافه و خیال است. یک خرافه، کسی که قول به تحریف اعلام می کند خرافات می گوید، و یک خیالگرایی است. من ضعف عقله، کسی که عقلش ضعیف است تحریف بر قرآن اعلام می کند. ادله دارد مقصود به دو تا دلیل که ایشان فرموده ام از جمع ادله که یادداشت کردم براتم بگم، بعد تحقیق میرد اجای دیگه انشاءالله. درباره حفظ و مسئولیت قرآن، خود قرآن، حفظ قرآن را به عهده خدای متعال، در قرآن حفظ قرآن را به عهده گرفته است. از این بهتر نمیشد. آیه قرآن میفرماید که انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، مؤکدن انا هم تأکیده، لحافظون هم لام تأکیده. خداوند حفظ قرآن را به عهده گرفته است. امکان ندارد که بگیم بر اساس ضرورت اعتقادات که قرآن تحریف شده باشد. این دلیل اول. دلیل دوم، تمسک به حدیث ثقلین، ای حدیث اینی تارکن فیکم و ثقلین که آمده است تا کجا؟ تا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، به تواتر از طریق شیعه و سنی. خب این معلوم است اطلاق تمسک، اطلاق تمسک من البدایه الی الختام، الی الختام. این من البدایه الی الختام الی الابد می شود. خب معلومه که سلامت دارد قرآن. اگر تحریفی بود چنین تمسکی جان نداشت، باید احتیاطی شرطی اعلام می شود. عمدتاً این دو تا دلیل رو ایشان اعلام میکند. و اما اضافه بفرمایید، اضافه‌ش هم اینه که درباره قرآن در طول تاریخ قرآن سازی‌های زیادی شده است. و الان دیگه کفره و فجره خسته شدن از زمان بعد از پیامبر تا زمان ائمه، کفره فجره اهل فصاحت و بلاغتی از شاید عرب و غیر عرب. آمده اند قرآن قرآن سازی کردن، امشون آن چنان سرکوب و آن چنان باطل جلوه کردن که از صفحه تاریخ محو شدن. این قدرت و سلامت قرآن که اگر تحریفی کوچکی در این قرآن وجود داشت، شما فکر نکنید که شمایید و ما که مسلمانیم. نه، دنیای دشمن با تمام امکانات قیام کردن، در طول تاریخ نتوانستن. پس چه؟ پس قرآن، اون قرآن که فی لوح محفوظ بوده است، محفوظ است. این تا اینجا. اما در تاریخ داریم که قرآن را عثمان جمع کرده است. این قرآنی که الان در دست ما هست، اعلام شده است که عثمان جمع کرده است. و بعد از این قرآن دیگه خبری از تحریف نیست. از تحریف اگر خبری بوده، قبل از جمع آوری عثمان. در این رابطه مطلبی که میخواهیم برای شما یادآور بشویم که بسیار مهم هست، این است که قبل از زمان عثمان نسخه های متعدد و احیانا با اختلاف چه بود؟ حفاظ بودن یک آیه را جا میذاشتن در حافظش، یا یک آیه را غلط حفظ میکردن. قرآن های زیاد و قرائت های متعددی بود. این ادامه داشت تا زمان خلافت عثمان. تا اینجا تاریخ بین شیعه و سنی هیچ اشکالی شبهی ندارد که اختلاف در قرائت ها بود، یا احیانا یک آیه را جا گذاشته، یا یک آیه را کلمه شو جا به جا کرده است، یا تصحیف شده است. مثلا زید شده باشد برید، یزید شده باشد برید، مثلا تصحیف. از این قبیل این تحریفاتی قطعا وجود داشت. و عثمان چکار کرد؟ الان که گفته می شود بعضی از افراد اهل مصر که خودم باهاش صحبت می کردیم، می گفتن که برای حقانیت خلفا گفته می شود که جمع آوری قرآن توسط عثمان کافی است. عثمان این کار کرده و تا الان هست، درست و شک درش نیست. اما قرآن ها را جمع کردن و یک قرآن را انتخاب کرد که همین قرآن هست، و بقیه رو دستور داد که بقیه مورد دستور یا غیر دستور سوزنده شد، تا جایی که حراق القرآن هم برای ایشان گفته می شود. قرآن های متعددی که بود سوزنده شد، این یک قرآن حفظ شد. چرا این قرآن؟ اینجا یک دقت بسیار ظریفی می طلبد و یک کانال خیلی نورانی عجیبی می خواد. در تاریخ همین کتاب مکانت و آل البیت عند الخلفاء الثلاث والأئمة الأربعة والمفسرین الكبار الخمسه که برای شما هدیه شد، در همین کتاب برید مراجعات عثمان به امیر المؤمنین. تنها عمر اسم در آورده که شاید 60 و چند بار مراجعش ثبت شده. عثمان هم مراجعاتی داشت، مستند در همین مکانت آمده است. این داشته باشیم. اینه که گرفتیم که در جمع آوری قرآن به طور قطع طبق قرائن حالیه و مراجعات عثمان اچن در یه بحث خلافت تقریبا یک رأیگیری شد بین امیرالمؤمنین و عثمان، اکثریت به عثمان رأی دادن، اما امیرالمؤمنین که امیرالمؤمنین دیگه سر مخالفت که نگرفت خانه نشست و عثمان رابطش محفوظ بود. اینو خوب داشته باشه، مراجعاتش هم مکتوب هست. این یه مطلب. مطلب دیگر، در جهت جمع آوری قرآن طبق تاریخ، قرآن به بیت پیامبر محمد الوحی بود و کاتب وحی بلا اشکال بلا شبهت امیر المؤمنین بود. اینا چیزی واضحاتیه و اینها رو که گرفتیم، یک روایت معتبری رو از کتاب اصول کافی برای شما بخونم بعد نتیجه بگیریم. کتاب اصول کافی باب جلد 1، کتاب حجت، باب انه لم یجمع القرآن کله الا الائمه علیهم السلام. روایت محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن عمرو ابن ابي المقدام عن جابر، روایت جابر قال سمعت ابا جعفر یقول علیه السلام ما ادعا احد من الناس انه جمع القرآن كله كما انزل الا كذاب وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى الا علي بن ابي طالب والائمه من بعده عليهم السلام. روایت دوم هم همین است و روایت دوم هم بازم از جابر به همین مضمون آمده است. بله. و روایت سوم هم به این مضمون هست که اون مطلب قبلی رو هم تأیید میکنند که امام باقر فرمود ان من علم ما اوتینا. دو مطلب قبلی هم خیلی کار دارد. ان من علم ما اوتینا تفسیر القرآن و احکامه. بله، این حدیث جاش در اون بخش قبلی بود که اونجا آقای حسینی اینو منتقل کنید. در هر سر، پس با سند صحیح قرآن و هم تحلیلی و با دید تحلیلی و واقعی و تاریخی، قرآن کاملش، همین قرآن کامل در بیت نبوت بود و صد الباب الا بابه، فقط امیر المؤمنین کاتب وحی بود و در محضر رسول الله بود. قرآن هم به طور دقیق پیش ایشان بود و عثمان قرآن‌های تألیف شده و تدوین شده را جمع کرد طبق این مقدمات و مؤخرات و مراجعات عثمان به امیر المؤمنین، این قرآن را عثمان از امیر المؤمنین گرفت و اعلام کرد که درست همون قرآن واقعی است. این مطلبی بود که برای شما گفتم که انشاءالله عنایت کنید. برابر این تحریف قرآن از اساس یه وهم و خیال است و قرآن همونطور که فی لوح محفوظ هست تا ابد در حفظ و حمایت الهی هست. خداوند معرفت قرآنی برای همه ما عنایت بفرمایید. سلامتی آن روزا و سلامت خدمت.